بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعن على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. اشهد که اولین نصابی که برای ذهب یا برای دینار بزرگان فرمودند به تبع روایات 20 دینار، که مقصود دینار شرعی است. و دیروز به عقل رسید که دینار شرعی 18 نخود در مقابل دینار صیرفی که 24 نخود. این قول مشهور بین شیعه و سنی است و نفی خلاف و اجماع از کثیری از بزرگان شده بود و عرض شد که روایات قطعا در حد استفاضه است، گرچه گاه ادعای تواتر هم شده. این روایات در باب اول و دوم از ابواب زکات و نقده به صورت متفرق ذکر شده، اما در قبال این روایات متضافره دو روایت آمده که ظهور دارد در این که اولین نصاب برای دینار 40 دیناره، که در 40 دینار 1 دینار زکات واجبه. بنابراین اگر کسی 33 دینار هم داشته باشه یا 39 دینار هم داشته باشه، زکات بر او واجب نیست. اشکه که این قول نسبت داده شده به صدوق و والد بزرگوار ایشون صاحب هدایه علی ابن بابویه قمی، گاهی هم به بعض اصحابنا بر حسب اونچه از کتاب شیخ طوسی خلاف صاحب جواهر نقل کرده. اما بلاره تسالم اصحاب ما بعد از صدوقین بر همان است که اولین نصاب ذهب یا نصاب دینار که ذهب مسکوکه، اولین نصابش 20 دیناره که در 20 دینار 1/40، یعنی نصف دینار واجبه، 10 قیراط واجب است. مستند فرمایش صدوق و پدر بزرگوار ایشون به عقل رسید 2 روایت. روایت اولا حدیث 13 بود از باب اول از ابواب زکات و نقدین، که از او تعبیر شده به موثقه فضلا، چون در طریق حماد بن عیساست که بعضی گفتند ایشان فتحی بوده. به این اعتبار مرحوم حکیم تعبیر میکنه به موثقه فضلا و بعضی هم تعبیر کردن به صحیحه فضلا. علتش اینه که حریز ابن عبدالله از جمعی از بزرگان نقل کرده، از محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید اجلی و فضیل ابن یسار، این چهار بزرگوار از امام باقر و صادق علیهم السلام هر دو نقل کرده اند که در این حدیث فرقالا فی الذهب فی کل اربعین مثقالا مثقال و لیس فی اقل من اربعین مثقالا شیء. خب این روایت میگه در کمتر از 40 مثقال شیئی نیست، یعنی زکات واجب نیست. روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده و هم شیخ بزرگوار آورده. میگه صدوق مرسلن حدیث را نقل کرده لعل جهت ارسال تیقن به صدور حدیث بوده. مرحوم شیخ در کتاب شریف تهذیب و همچنین در ضمن این حدیث در استبصار آمده توجیه کرده، فرموده این که گفته است لیس فی اقل من اربعین مثقالا شیئون، فرموده این شیئون منفی شده به لفظ لیس، این شامل می شود مثقال و غیر مثقال را. در اربعین شیئی نیست، یعنی در اربعین از دینار هیچ شیئی نیست، یعنی دینار و غیر دینار نیست. اون وقت اطلاق او به تقیید میشه به طایفه سابقه، که طایفه سابقه گفتند در کمتر از اربعین یعنی در 20 دینار شیء هست که نصف دینار باشه و در اربعین شیء نیست، یعنی در اربعین دینار برخی از اون چه که ثابت است در 20 دینار بعد از اون نیست. معلومشو کلمه شیء به معنی لیس فی اربعین شیئون، لیس فی اقل من اربعین مثقالا شیئون، در کمتر از 40 مثقال مثقالی نیست. شیء به معنی نفی مطلق نیست، بلکه به معنی مثقاله، در کمتر از 40 مثقال یک مثقال نیست و این منافات نداره که نصف مثقال باشه. خب مرحوم شیخ جمع‌های زیادی داره که ازش تعبیر شده به جمع تبرعی. سرش هم اینه که این بزرگوار اساساً کتاب استفسار فی مختلف من الآثار این کتاب را نوشت برای اینکه جواب بده از اشکالی که سنی ها بر شیعه گرفتن که گفتن روایات شما متحافظ و متناقضه. شیخ بزرگوار برای جواب از این اشکال استفسار را نوشت که به نظر شریف خودشون اختلاف بین روایات را بردارند و در جواب سنیه ها بگویند اخبار ما متحافظ و متناقض نیست. بسیاری از جمع هایی که ایشان ذکر کردند برای روایات مختلف این جمع ها جمع های تبرعی یعنی بدون شاهد و دلیل. یکیش هم همینجاست لیسه فی اقل من 40 شیعون یعنی در کمتر از 40 مثقال یک مثقال نیست. خب پر واضحه که شیع نکره است، اون هم از هر نکراته. در کنم که در خبر در اسم لیسه نافیه قرار گرفته، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. اینکه شیئون را حمله بر مثقال کنیم و بگیم در کمتر از 40 مثقال یک شیء نیست، یعنی یک مثقال نیست، قطعا این خلاف ظاهره. اگر گفتن لیس فی یدی شیئون، لیس فی السمانین شیئون، این ظهور در نفی مطلق داره، نه ظهور در نفی خصوص مثقال. لذا این هم فقط یک حمل تبرعی است بین شخص بزرگ برای رفع تحافظ این حدیث با طایفه اولا آورده. احتمالاً داده شیخ که این حدیث محمول بر تقیه باشه، این که فرموده در کمتر از 40 مثقال شیئی نیست، از اونجا که برخی از عامه گفتن که حبل نصاب دینار 40، لذا فرموده این حدیث محمول بر تقیه است. این احتمال هم به نظر میاد بعید باشه، چون که اولا یک راوی نقل نکرده چهار راوی بزرگوار، آن هم از رواتی که فرمودند لولا هؤلاء لندرست آثار النبوه، مثل برید اجلی، محمد ابن مسلم، ابی بصیر. این بزرگان حدیث را نقل کرده اند و آن هم از هر دو امام، که مخصوصا روایات امام باقر سلام الله علیه تقیه در آن کمتر یا نادر است. از اون بوشتی به قول استاد خویی، وقتی حدیثی حمله بر تقیه میشه که موافقت با اکثر عامه و یا نوع عامه در زمان صدور حدیث داشته باشه، در حالی که در زمان حدوث صدور حدیث مبنای اکثر عامه مثل شیعه بر این بودی که اولین نصاب همون 20 دیناره. لذا استاد خویی هر دو حمل شیخ را در صحیحه فضلا حمل ناتمام و مخدوشی می دانند. بعد خود ایشون در مقام جمع می فرماید یکی از دو طریق را باید به کار گرفت. طریق اول اینه که بگیم به قرینه روایت فضلا طایفه اولا که گفته در 20 دینار واجب است نصف دینار زکات دادن، به قرینه این روایت طایفه اولا را حمله بر استحباب و ند کنیم، شبیه اونچه که قبلا در زکات انعام هم گذشت که تعداد کمتری که درش زکات وارد شده بود حمله بر ند کردیم. پس بگیم اون چه واجب است در 40 دینار واجب زکات و روایات 20 دینار حمل بر ند و استحباب بشه. اما این توجیه مشکلیه، چون که قطع نظر این که در روایات تعارض، زیرا در طایفه اولا فرمود در 20 دینار زکات و در این حسیه فضلا میگه لیس فیه شیئون، اثبات و سلب متناقضند، نه اینکه قابل برای جمع باشند. حالا علاوه بر این اشکال، خب رد میکنه احتمال حمل بر ندب را تسالم اصحاب ما بر وجوب زکات عند 20 دینار. این تسالم و اتفاق نظر بزرگان فقها شیعه نشانه آن است که مسئله ندب و استحباب نیست، بلکه اتفاق بر وجوبه. بنابراین این احتمال که بگیم طایفه اولا که اثبات زکات در 20 دینار کرد محمول بر ندب، بعید جدا. احتمال دوم ترجیحه. خب وقتی با تعارض و جمع دلالی قبول نشد، ناگزیر یک غیاب بر دیگری باید ترجیح داد و اخذ به او کرد. به مقتضای اخبار علاجیه در این مقام نیز ترجیح با طایفه اولاست، زیرا طایفه اولا اکثر و عددن و اظهر و دلالتن و اقوا مستندن هست، چون که شهرت فقها بر عمل به طایفه اولاست و لذا بهترین علاج تقدیم طایفه اولاست بر روایت فضلا و رد علم این موثقه فضلا به قول حکیم یا صحیحه فضلا، رد علم او الى اهله. در آخر کار استاد خویی یک مرجح دیگری برای روایات طایفه اولا که در 20 دینار زکات واجب دانسته آوردن، و آن موافقت با کتابه. ایشون می‌فرمایند روایات 20 دینار موافق با کتاب و نافی که روایت فضلاست مخالف کتاب. و یکی از مرجحات در باب تعارض موافقت با کتاب است، عملا به قوله علیه السلام خود به ما وافقا کتاب. بیان ذالک، بیان ذالک این است که موافقت و مخالفت با کتاب بر دو گونه است. گونه اول موافقت و مخالفت علا وجه تساوی و تباین. حدیثی میگه الخمر حرام، و حدیث دیگر میگه الخمر حلال. این دو حدیث یکی با قرآن موافقت به تساوی است و دیگری مخالفت علا وجه تباین. این قسم جزء مرجحات نیست، بلکه این گونه مخالفت موجب برای طرح حدیث مخالف و ضرب علی الجدار آنچه از روایات وارد شده ما خالف قول ربنا فهو الزخرف فضربه علی الجدار یا لم نقله اون مخالفت علی وجه تباینه. اما ما میبینیم قسم دیگری هم از مخالفت و موافقت هست و آن موافقت با عموم یا اطلاق کتاب در مقابل مخالفت به تخصیص یا به تقیید. مثلا اگر در یک روایت وارد شد که زانی و زانیه را مثلا 100 ضربه از تادیانه بزنید، در روایتی هم وارد شد که زانی و زانیه صفیح را تعذیر کنید 100 تازیانه نزنید، اینجا میگیم حدیث دوم با عموم یا اطلاق از زانیت و زانی فجلدو مخالفه و حدیث اول با اطلاق آیه همسو و موافقه. این قسم که مخالفت و موافقت با به نحو تخصیص یا تقیید اطلاق کتاب و عدم تخصیص و تقیید باشه، این داخل در مرجحات میگن. پس اگر دو حدیثی وارد شد که یکی موجب تقیید اطلاق کتابه و دیگری موافق با اطلاق کتابه، اطلاق اون حدیث موافق با اطلاق کتاب ترجیح پیدا میکنه، نه اونکه حدیث مقید کتاب زخرف و باطل باشه. میگیم اون هم به جای خود معتبر، اما به خاطر تعارض با حدیث دیگر، حدیث موافق اطلاق کتاب مقدم و ترجیح داره. اگر این روشن شد به ما نحنفی، در ما نحنفی حدیثی از امالی ابن الشیخ فرزند شیخ طوسی نقل شده که پیغمبر اکرم فرمود ذیل این آیه شریفه الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. فرموده این در جایی است که کسی زکات نده، اگر زکات داد چند نیست و مانعی نداره. حالا مقتضای این اطلاق اینه که هر چند ذهب و فضه حرامه، اطلاق با 20 تطبیق میکنه و با 40 وقت گذشت.